رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. تلویزیون دولتی جمهوری بلاروس از بازداشت دو شهروند تاجیکستان خبر داد که به قول مفتشان به آمادگی برای حمله تروریستی در تاجیکستان متهم شوند. رسانه بلاروس با نشر ویدیوی مقامات انتظامی در روز 25 می نوشتند که این دو نفر را در همکاری با مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر مینسک دستگیر کردند. آنها را عضوی حلقه خراسان داعش نامیدند که به انجام حمله مرگبار در تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو متهم شوند. در خبر آمده است که هر دو را به دست کارمندان ریاست مبارزه با جنایت متشکلانه وزارت امور داخلی تاجیکستان سپردند تا در کشور به جوابگری جنایی کشیده شوند. نامناسبی بازداشت شده ها را گفتند و مقامات تاجیکستان این خبر را هنوز شرح ندادند. حکومت امریکا روز 24 می اعلان کرد که برای رفع حمله های روسیه در نزدیکی شهر خارکوف به اوکراین با ارزش 275 میلیون دلاری دیگر کمک میکند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در یک بیانیه رسمی گفت کمک های نظامی مذکور به زودی به ارتش اوکراین داده میشوند تا بتواند قلمرو کشور و مردم آن را محافظت کند. در بسته کمک ها سیستم راکتی هایمرس، تیر برای توپخانه ها، سیستم های ضد تانکی، ماشین های نظامی و دیگر مهمات جنگی شاملند. با وجود امر دادگاه عالی سازمان ملل برای قطع عملیات در نوار غزه، ارتش اسرائیل همچنان به بمباران این منطقه از جمله شهر جنوبی رفح ادامه داد. اسرائیل هیچ گونه علامت نشان نداده است که امر دیوان بین المللی دازگستری به عملکردهای آن تاثیر داشته باشد. زخی هنگبی، مشاور امنیت ملی در حکومت اسرائیل، با نشر یک بیانیه رسمی که پارچه‌ها از امر دادگاه در آن اقتباس شده است، گفته است اسرائیل در آن منطقه رفح عملیات انجام نداده است و نخواهد داد که در آن جایها شرایط زندگی دگه با وجود بیاد که قسمان و یا در عموم سبب نابودی غیر نظامیان فلسطینی شود. روز 25 می و چند ساعت بعد از امر دادگاه سازمان ملل، اسرائیل به نوار غزه ضربه زد که آنجا جنگ میان نیروهای اسرائیلی و جنگ جانی حماس ادامه دارد. جنگ اسرائیل و حماس از روز 7 اکتبر سال 2023 شروع شد و بعد از آن که جنگ جانی حماس با حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 240 کس دیگر را گروگان گرفتند. مقامات فلسطینی میگویند در عملیات اسرائیل در نوار غزه تا کنون بیشتر از 35 هزار نفر کشته شدند. در ادامه تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور، آذربایجان روز 24 می نظارت 4 دهه در مرز با ارمنستان را به اختیار خود گرفت. دهه های بگانی سایریم، اسگی، اسکیراپه، خیرملی، قزل هچیلی از این به بعد در قلمرو ناحیه قزاق آذربایجان خواهند بود. حکومت های دو کشور این توافق را قدم دیگری در راه به اعتدال آوردن همکاری بین ارمنستان و آذربایجان خواندند. سازش سری برگرداندن دهه ها به قلمرو آذربایجان ماه اپریل حاصل شد و آن را یک قرار تاریخی برای رسیدن با سازش صلح بین دو کشور می‌دانند. عین زمان مخالفان دولت در ارمنستان به ضد این قرار اعتراض کرده و خواستار استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان شدند. وزارت امور خارجه روسیه طرح قاعده های نوی صدور شناسنامه خارجی برای شهروندان را نشر کرد که در خارج از روسیه زندگی میکنند. در سند آمده است با آن شهروندان روسیه که سن دعوت به ارتش هستند ممکن است شناسنامه نوی خارجی ندهند. شرط گرفتن شناسنامه این است که به روسیه برگردند و در کمیسریت نظامی خود را ثبت نام کنند. نشر استرا که به جزئیات سند پرداخته است میگوید قاعده های نو فقط به آنهایی ربط دارد که باید خدمتی حربی حتمی را انجام دهند. هیچ گپی درباره موبیلیزاسیا و یا سفربری به ارتش در آن گفته نشده است. سفارت و کنسولگری های روسیه می توانند به کسانی که دعوتنامه الکترونی نظامی به خدمت حتمی و یا اختیاری گرفتند شناسنامه خارجی ندهند. روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین و تلفات زیاد به نیروهای علاوگی احتیاج پیدا کرده است. چنانچه ارجمند اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید که نشانه اش را می دانید azadi.org.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر پرزیدنت ایران جزئیات سقوط چرخبال را نقل کرد که در آن روز 19 می پرزیدنت ابراهیم رئیسی در گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سخنهای اسماعیلی را خبرگزاری رسمی ایرنا نشر کرده است. با اطلاع او کاروانی حکومتی از سه چرخبال عبارت بود. خود اسماعیلی سواری چرخبال بوده است که با موفقیت نشست کرد. او گفت که وضع باد و هوا زمان پرواز صاف بود. به گفته او تنها در یک قطعه هوا در منطقه بالای معدن میس سونگون در ولایت آذربایجان شرقی که محل سقوط چرخ بال می باشد پاره ابر دیده می شد. او گفت در مسیر ما تومان نبود. شاید در داخل دره تومان بود. در منطقه محدود یک لکه ابر در روی این دره قرار داشت و مانند سفره در بیابان گسترده بود. او گفت که چرخبالی که در آن پرزیدنت رئیسی نشسته بود در بین دو چرخبال دیگر پرواز میکرد و وقت قرار شد که کاروان از بالای ابر بالا گذرد چرخبال پرزیدنتی ناپدید شد. او گفت فاصله بین مکالمه آخرین خلبانهای چرخبالها بعد بالا رفتن از روی ابرها نبیشتر از 1.5 دقیقه بوده است. غلام حسین اسماعیلی گفت خلبان آنها با امید اینکه چرخبال پرزیدنت تأخیر میکند 3 دفعه در همان محل چرخ زد ولی وقت هیچ خبری نشد و از داخل آن چرخبال هیچ تماس و جواب نامد در محل معدن سونگون نشست کردند. او گفت که همان لحظه ها احساس کردند که چرخبال نوعی بل 2112 سقوط کرده است. او گفت بعدی در معدن نشستن چرخبال اسماعیلی با امام مسجد جمعه شهری تبریز سید محمد علی الهاشم در تماس شدند که در داخل چرخبال پرزیدنت بود. از روی شرح او که آن زمان زنده بوده است آنها فهمیدند که بل 2112 سقوط کرده است. امام با چند ساعت دیگر زنده بود و تا دم مرگش با او در تماس بودند. در داخل چرخبالی که رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی قرار داشت، اینچنین وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان و با 6 مقامدار دیگر قرار داشتند که همه جان دادند. این هیئت از مراسم افتتاح صد قزقلعسی در سرحد با آذربایجان برمیگشت که در آن اینچنین پرزیدنت آذربایجان الهام علیف هم اشتراک کرد. یک بخش رسانه ها بعد اعلان خبر مرگ رئیس جمهوری ایران نامساعدی هوا را سبب آوردند. خبرگزاری ایرنا اخیرا نوشت که سبب سقوط چرخبال می توانست مشکلات فنی باشد. ایران مورد تحریم های سخت بین المللی است و به این کشور وارد کردن فناوری های هوایی غربی منع می باشد. چرخبال امریکایی بل که در آن پرزیدنت ایران سوار بود احتمالاً از راه دور زدن تحریم ها خریداری شده از نظارت پوره تکنیکی نگذشته باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org
سلیمان دولتوف فعال سیاسی تاجیک از مقامات لیتوا خواسته است که مقام پناهندگی او را برقرار نموده از اخراجش به تاجیکستان پیشگیری کنند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مقامات امنیتی لیتوا روز 5 اپریل امسال او را بازداشت و با دلیل خطر به امنیت ملی خدمات مهاجرت این کشور حق پناهندگی او را بیکار کرده است. حالا سلیمان دولتوف در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی در ویلنیوس نگهداری می شود و او را خطر اخراج به تاجیکستان تهدید می کند. حالا او از قرار خدمات مهاجرت به دادگاه مراجعت کرده است و امیدوار است که دوباره حق پناهندگیش در لیتوا برقرار می شود. قرار است شکایت او را دادگاه اول ماه ایون بررسی کند. سلیمان دولتوف روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت 2 ماه هیچ مقام شرح ندادند که چرا به او چنین رفتار شده است. و ای گفت فقط کارمندان خدمات مهاجرت در میانه ماه اپریل آمدند و درباره اشتراکش در یک همایش به پشتیبانی فلسطین در ویلنیوس پرسیدند. و ای گفت
برعکس که در عکسی هایی که در لیتوا میشید من این میتینگ ها میرفتم اوکراینس ها را دستگیری میکردم، حتی اوکراینس ها را در میتینگ هاشون میرفتم. هرچی که در لیتوا گذشت من به خاطر تیفلک هایی که کشته شدند ما برای همون گومینیتر پوموشم رفتگی اشتراک کرده گستم. دیگر من نه گروپی روف کاره میدانم، نه ایرانه میدانم، نه دیگر و دیگر. من بایمشت کار.
سلیمان دولت فیسی و 6 ساله ساکن شهر وحدت سال 2015 از تاجیکستان فرار کرده است و سال 2016 با او در لیتوا مقام پناهندگی دادند. صاحبی 3 فرزند است. در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی میکند. به گفته شخصان نزدیکش او در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوایخانه دارد. وی میگوید دوام 2 ماه بازداشت تجارتش زیان دیده است.
چورم سراغم فعالیت سیاسی تا گوشنشینی رحمت الله ظاهیروف کی بود؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. مراسم ویدا با رحمت الله ظاهیروف حقوقدان سرشناس و رهبر پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با حضور اندک همصفان دوستان و پیوندانش صورت گرفت. او پیش از ظهر 18 می سال 2024 در سن 67 سالگی بر اثر بیماری طولانی درگذشت. نزدیکانش میگویند وقتهای اخیر خانشین بود و با کسی رابطه نداشت. درحمان عبدمنان دانشمند و خویشاوند ظاهیروف میگوید چند وقتی اخیر او گوشه نشین شده بود.
وقتهای اخیر معامله نمیکرد، با هیچ کس رفت و آمد نداشت. با خویشتبار، با ما، هم دیهه ها، هم شهری ها رفت و آمد نداشت. بنابراین من
در گذشت رحمت الله ظاهیروف واکنش های گوناگونی را در میان هواداران سیاسی، مخالفین حکومت و کاربران شبکه های اجتماعی به بار آورد. محی‌الدین کبیری رهبر حرکتی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان در یک پیام مرگ او را برای دولتداری معاصر تاجیک تلفات بزرگ نامید و گفت ظاهیروف همیشه تلاش میکرد سیاست را در مبنای علم بنا کند.
نقش او در دولتداری ملی تاجیکستان، در استقلالیت دولتی و ملی ما، در تحکیم فرهنگ سیاسی، در شکل گرفتن نظام بسیار حزبی در تاجیکستان خیلی بزرگ است. اگرچه در آخر کار تحت فشارهای زیاد، تحت این هم در نتیجه این همه نیرنگها و دسیسه هایی که از طرف مقامات دولتی نسبت او، نسبت حزب او عملی شدن، باز هم توانست که در تاریخ معاصر تاجیکستان همچون یک سیاستمدار صاحب مکتب نام خود را باقی بگذارد.
رحمت الله ظاهیروف یکی از مؤلفان طرح الترناتیوی قانون اساسی یا کنستیتوسیای تاجیکستان بود که با وجود رد شدنش به طرح رسمی تاثیرگذار بود. در سال 1998 حزب عدالت و ترقیت را بنیاد گذاشت که خیلی زود بسته شد. سالهای 2001-2003 مشاوری کلان رئیس جمهوری تاجیکستان در امور حقوق و قانونمندی بود که با ثبت نام دوباره حزبش با نام سوسیال دموکرات تاجیکستان از منصب دولتی استعفا کرد و با فعالیت سیاسی پرداخت. قرانشاه شریفزاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید بسیاری ها از خدمت های ظاهیروف در آغاز استقلالیت خبر ندارند.
اگر از نقطه نظر امروز، یعنی این ماه می 2024 اگر گفتنی باشیم، شاید به نظر اکثر این حزب و کارنامه رحمت الله ظاهیروف چندان روشن نباشد، ولی اون کاری که رحمت الله ظاهیروف و همراهان و هم عقیده های در آغاز، یعنی در آغاز استقلالیت انجام دادند، این برای در قطار روشنفکران بسیار کمشمار ما، برای در روح استقلال خواهی، در روح دولت سازی پیکار کردن را به مردم آموزاندند.
رحمت الله ظاهیروف را از کسانی می دانند که برای نهادینه کردن ارزش های انسانی وارد مبارزه سیاسی شده بود. از نظر هماندیشان ظاهیروف، او در آخر سالهای 90 با تأسیس دادن جنبش سوسیال دموکراتی تاجیکستان هدف داشت نشان دهد که بغیر از حزب حکومتی، نهضت اسلامی یا حزب دیگری که اشتراکچی فعال حادثه های معلوم بودند، دیگران نیز هستند و با استفاده از اصول های غربی و جامعه های متمدن می توانند با باوجود آوردن زمینه های اجتماعی به هدف رسند. شاکرجان حکیموف، معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که سالها با ظاهیروف همکاری داشت، گفت با وجود فشارها او راهش را دوام داد.
باعث تاسف است که چون سطح فرهنگ سیاسی پست است، بارها رحمت الله ظاهیروف موردی لحظه‌کوب قرار گرفت. می توانست فعالیت آموزگاریش ادامه دهد و رساله دکترش نیز حمایه کند، ولی همچون نامزدی علم حقوق و ختم کرده مؤسسه مخصوصی مقامات امنیتی سابق شوروی، با سیاست بنیادی و سازنده و اپوزیسیون سیاسی نه ایدئولوژی خواست مشغول شود.
ظاهیروف در بهار سال 2003 بعد دوباره برگشتن به کار حزبی، شمار زیادی نیروهای ذهنی و شخصیت‌های تاثیرگذار را به حزب جلب کرد. رسانه‌ها آن زمان استعفای او را به تغییراتی که حکومت تحریزی کرده بود و باید به کنستیتوسیه می آمد رب دادند. تلاش های فراوان او نتوانست حزبش را پارلمانی کند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 در یک ائتلافی که با حزب آن زمان مشروع نهضت اسلامی وارد شده بود میخواست نامزد مقام رئیس جمهور شود. اما این ائتلاف دیرتر با نامزدی حامی حقوق آیین حال بابا نظر و موافقت کرد. برخی چهره های مخالف او را کسی میدانند که معتقد بود سرانجام به هدف میرسد. شرف‌الدین گدایف نماینده مخالفین گفت که
نصف حیات عمر خودشان را برای برقرار کردن عدالت اجتماعی و رسیدن به یک حاکمیت دموکراتی در تاجیکستان گذراندند. در راهش استوار بود. استواری ایشان مبارزه‌اش بر ضد نظام افتریتری به جوانهایی که در این راه بودند نیرو می‌بخشد. با تمام تهدید و فشارهایی که نسبت ایشان انجام شده بود، ولی ایشان باور داشتند که یک روز به عدالت اجتماعی و برای برقرار کردن حاکمیت کنستانی در تاجیکستان به این هدفهایشان میرسند.
نزدیکان ظاهرف میگویند او آدمی مستقل بود و چهارچوبه های رسمی و عنعنوی را در نظر نمیگرفت. دانشمند عبدالرحمن عبدالمنان زمانی در دستگاه اجرایی پرزیدنت با ظاهرف کار کرده است میگوید که
با رحمت الله در دستگاه اجرایی پرزیدنت کار میکردیم، همونجا من نزدیکتر شناس شدم. اصلا یک شخصیت بود که خودش عقیده های مستقل داشت نسبت به سیاست، نسبت به جامعه.
ظاهرف زاده دیهه باغستان ولایت تاشکند بود که پس از خدمت سربازی در آلمان فکولته حقوق شناسی دانشگاه خارکوف اوکراین را ختم کرده دو سال استاد این درگاه بود. سالهای 1988-1993 استاد رشته حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در سال 1989 کاری وکیلی مدافع را آغاز کرد و از نخستین کسانی دانسته می شود که در تاجیکستان سازمان غیر حکومتی تأسیس داد. طی 10 سال از سال 1994 تا 2004 به حیث کارشناس در سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و چند دیگر از سازمان‌های بین المللی کار کرده است. وضع سلامتی این سیاستمدار مخالف در پی یک حمله به او در ماه سپتامبر سال 2020 بد شد. پس از آن در سال 2021 به طور ناگهانی از ریاست حزب سوسیال دموکرات استعفا داد و دیگر در مطبوعات پیدا نشد. رحمت الله ظاهرف در برابر حکومت موضع‌گیری بسیار شدید داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به رهبری او در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرده، اما هیچگاه نتوانست رسما 5% را گذرد یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. رحمت الله ظاهرف مقامات تاجیکستان همیشه به فشار و دستکاری در شمارش آرا متهم میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
یک سازمان بین المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا هنوز کسی به جوابگری کشیده نشده است. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های مهمه سال 2022 را در خاروق و روشان از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت، ولی حامیان حقوق آن را سرکوبی ناراضیان می نامند. من خیرمان بقازاده در باره این حادثه ها با کترین پتس، محرر مجله دیپلمات، صحبت داشتم.
کترین تشکر که با ما پیوستید، به این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خونریزی کشید چی بود؟
So the spark for the protests that happened.
Сабаби сарзадани эътирозҳои муҳимаи соли 2022 дар Бадахшон чанд ҳодисаи ҷиддие буд ки соли аз он пеш рӯй дод. Дасти кам як нафар кушта шуд ва ин чиз боиси хашму асабонияти зиёд аз шеваи таҳқиқи ин қазия гардид. Ин ҳодиса сабаби асосӣ шуд.
That's the spark for the incidents.
То куҷо ба назари шумо иддаоҳо дар бораи тамоюлҳои ҷудои талабӣ дар Бадахшон асос дошт? Оё воқеан ҳамин чиз ба назар мерасед?
When it comes to the question of separatism, I certainly haven't seen
وقتی درباره جدایی طلبی میگویند من هیچ گروهی فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گوی و تاسیس دولت جداگانه سعی میکرده باشد آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی ها در دیگر نقاط جهان میبینیم چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه میخواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم. ولی این همون چیز است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
I don't think it presented a radical change. It was more.
به نظر من هیچ تغییراتی بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند، وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم، نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
بعد از آن حادثه ها به هر حال در مظهر عام ما نشنیدیم که پیامی آقاخان با مردم چی بود و جامعه بدخشان چی بود؟ چرا به فکرش؟
I cannot tell you what the Aga Khan is thinking.
من نمیدونم که آقاخان چی کار کرد و یا چی گفت. میدونم که دادو گرفت ها میان شبکه آقاخان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش با طرح‌های بشری ربط دارند. برخی دارایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدای زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد چون که برابر با این کاری طرح‌های دیگری ادامه دارد. من درباره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی‌کنم. ولی آنها موقعی آرام و دیپلماتی را اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفران در خارج هستند که در این باره شکایت می‌کنند چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار می‌کند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند.
Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت‌های سازمان و دولت‌های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه‌ها حبس شدند نادیده می‌گیرد؟
جواب ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می‌دهند. تاجیکستان نمی‌خواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین‌المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفری گزارشگران ویژه، نامه‌های بازی محکوم کننده این حبس‌ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را می‌کند که دلش می‌خواهد.
با فکر شما آیا همین حادثه‌های بدخشان تا جای با موضوع اعتماد مردم به حکومت تأثیر گذار شد؟
I would have to say yes. I think when
به نظر من بله. خود را در جای یک ساکنی بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات زیدی تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمر، جیان یا دوست و همسایهشون تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلان وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیز دیگری گذاشته است، همین نوباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تأثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ می گوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت را بیان می کند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت می شود.
Break down that trust between the government and the people.
تو کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیادی میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح هست در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟
امام
علی رحمان با جهان بیرونه همکاریش را ادامه می دهد. تماس های افزونی غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می دانم که موضوع های حقوق بشر مطرح شده.